شهیدها و احوالی که توسط ارتش رژیم صهیونیستی ایشون به فاصله حالا کمتر از شاید یک سال یا یک سال و نیم قبل از جنگ 33 روزه لبنان به شهادت رسید. و حالا هم حالا باز این ماجرا هم برای دیگه ادامه داشت، شهید بدرالدین که در جنگ سوریه خب به شهادت رسید، یک تعدادی از فرماندهان جهادی حزب الله که خب حالا بیشتر اون جنگ سوریه به شهادت رسیدن تا امروز که الان طوفان الاقصا هست. خب ما الان میبینیم که شاید 7 یا 8 فرمانده جهادی تا الان طی این یک سال درجه رفیع شهادت نائل شدن. سیستم ارتش رژیم صهیونیستی جوری هست که برای حالا مخصوصا دکترین ها نظریه که اینها دارن متمرکز بر زدن اشخاصه، یعنی اعتقاد اینها به این هستش که اگر ما به اشخاص کلیدی رو در داخل یک سیستم هدف حمله قرار بدیم، اون سیستم به مرور به سمت اضمحلال و نابودی میره. کما که اینها همین پروژه رو روی شهیدان هفته‌ای ما، دانشمندان ما، حالا دهه 80 دهه 90 حالا خیلی به صورت خاص اینها انجام دادن. و در مورد حزب الله هم طی جنگ همین اتفاقات افتاد. در مورد مقاومت فلسطین هم خب بارها همین کار را اجرا کردن. شما نگاه کنید شخصیت هایی که حالا اما هدف عملیات ترور قرار گرفتن، شهید دکتر فتی شهاقی، شهید شیخ احمد یاسین، شهید برنتیسی، تا الان هم که خب شما شهید اسماعیل هنیه رو میبینید که این اتفاق افتاد. حزب الله یک ساختاری داره از نظر نظامی که با در نظر گرفتن همین ترورها و اتفاقاتی که خدمت شما عرض کردم، اینها خودشون رو به صورتی طراحی کردن که در صورت زدن یک شخصیت بسیار مهم، حالا یک دبیر کل یا یک فرمانده رده، یک فرمانده آن جهادی حالا باشن، به صورت افراد دیگه میان جایگزین میشن و این سیستم این قدرت رو داره که بتونه خودش رو بازآفرینی بکنه نسبت به
آقای مهدی زاده. همینجا اگر که اجازه بدید درباره همین موضوع ذره با جزئیات بیشتری صحبت کنیم. اینکه مثلا در دفعه قبلی که فرمودین که سران در واقع ترور شدن، چقدر زمان برده که نفر بعدی جایگزین شه؟ حتما خب به هر حال خسارت هست، خسارت جدی هست که یک همچین شخصیت بزرگواری ترور بشه، اما چقدر زمان میبره برای اینکه دبیرکل بعدی انتخاب بشه یا فرماندهان دیگه؟ یکم درباره همین جزئیات ساختاری صحبت بکنیم.
بله چشم. در مورد شهید سید عباس موسوی، من این رو حالا با قاطعیت عرض میکنم، دوستانی هم که تاریخ مقاومت اسلامی رو خوندن با بنده هم نظر هستن، اسناد تاریخ هم همین رو میگن که همون شب ترور جانشین ایشون انتخاب شد. یعنی وقتی که ایشون رو به همراه همسر و فرزندشون داشتن از منطقه جبشیت برمیگشتن تو مسیر تو منطقه تفاحت و هلیکوپترهای ارتش رژیم صهیونیستی زدن در زمستان سال 1370 و سید حسن نصرالله در همون شب انتخاب میشه. یعنی شورای رهبری حزب الله جلسه تشکیل داد و ایشون رو اعلام کرد. الان به دلایل یک سری مسائل و ملاحظات حالا الان از آقای سید هاشم صفی‌الدین به عنوان گزینه بعدی یاد میشه. این اعلام هنوز خیلی یعنی به شکل علنی و اونطوری که مثل شهید سید عباس موسوی اتفاق افتاد رخ نداده. یک دلیلش هم این شرایط فعلی هست که الان ما در وضعیت خب جنگی قرار داریم بین مقاومت اسلامی و ارتش رژیم صهیونیستی. گزارش هم الان حتما بهتون رسیده که خب اینها تلاشایی تا همین چند ساعت اخیر برای نفوذ در منطقه اطراف دشت خیام به سمت مرز لبنان داشتن که خب مقاومت اسلامی هم نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داده. به همین دلیل شاید اون اتفاق به اون صورت الان رخ نده، چون وضعیت جنگی است. ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال باز ترورهای هدفمند دیگه است. باز حتما تلاش خواهد کرد که ستاد فرمانده حزب الله، شورای رهبری و رهبری حزب الله رو هدف قرار بده. به همین خاطر این سرعتی که در اون زمان وجود داشت شاید الان وجود نداشته باشه. منتها اقداماتی که انجام شده برای جایگزینی حالا شخص شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان جهادی که بودن در اونجا هستن، مثل شهید حاج علی کرکی، حاج ابوالفضل و شیخ نبیل قوق، که اینها دو تا از ستون‌های بسیار مهم مقاومت اسلامی بودن، این جایگزینی اتفاق افتاده در این رده‌های، یعنی در اون رده اول فرماندهی. منتها حالا شاید خیلی حالا اسم نمیارم به این دلیل که خب دشمن حساس نشه و ندونه که چه کسانی اومدن. خب طبیعی هم هست، این بخشی از ملاحظات سری مقاومت اسلامی هست که اسامی این فرماندهان رو برای خودش محفوظ نگه میداره. علی حال اون چیزی که الان مهم هست اینه که همونطور که عرض کردم ساختار فرماندهی حزب الله جوری طراحی شده که به شکل حالا قابل توجه و نسبتا سریع میاد این جایگزینی ها رو انجام میده تا دشمن نتونه ضرباتش رو ادامه بده. نسبت به اینکه خب این فرمانده الان از دست رفت، شخصیتی بوده که بسیار مهم بوده، ولی حالا خب الان ما در نظر بگیریم اگر خب این شخص اقدامش ادامه پیدا کنه، خب قطعا برای تشکیلات، برای ادامه، مخصوصا در وضعیت جنگی، ادامه وضعیت بسیار سخت‌تر خواهد شد. به خاطر همین اینها تمام اون تدابیر رو از قبل سنجیده بودن که ممکن در یک وضعیت جنگی قرار بگیرن و حتی سرعت روند جایگزینی‌ها خیلی بیشتر بشه نسبت به قبل.
جناب آقای مهدی زاده، حتما این تصویر رو دیدید و شنوندگان هم احتمالاً دیدن که تصویری هست از اسامی فرماندهان حزب الله و رژیم صهیونیستی رو منتشر کرده که تمامی این فرماندهان رو با در واقع رهبری سید حسن نصرالله تونسته که ترور بکنه. اما ما همچنان شاهد این هستیم که حزب الله لبنان داره عملیات انجام میده. این چطور هست؟ آیا در واقع این چارت ناقصه یا اصلا ساختار به شکلی هست که انقدر ساده انگارانه نمیشه طبق اون چارت گفت خب ایشون مثلا فرمانده عملیات بوده، فرمانده موشک بوده، پس دیگه اون کار میخوابه؟
یک نکته ای رو من در این مورد هست من اینه که به طور مشخص رژیم صهیونیستی در انتشار این جدول یا چارت روی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، نادانی افرادی که همچین چیزی رو باور میکنن به شکل قابل توجهی حساب کرده. یعنی اینها اعتقاد دارن که خب ما الان اومدیم یک همچین لیستی دادیم، همه هم دنیا هم فکر میکنن که الان ساختار فرماندهی حزب الله اینه و خدمت شما بگم که با زدن این افراد، حالا مثلا شاید یک نفر مثلا داخل الان لیست الان مونده باشه دیگه، الان یک کار حزب الله و مقاومت اسلامی تمومه، خیر به هیچ وجه چنین چیزی نیست. این تصور که الغا می شود نسل اول بنیانگذار حزب الله از بین رفتن و یک یا دو نفر بیشتر نمودن، این هم یک حرف بسیار واهی و پوچ و باطلی است برای افرادی که خدمت شما بگم تاریخ مقاومت اسلامی خوندن، شخصیت های مقاومت اسلامی رو میشناسن و روشون کار کردن. این رو با جرأت و قاطعیت عرض میکنم که ستاد فرمانده حزب الله قوی تر از این حرف هاست که با هدف قرار گرفتن تعدادی از فرماندهان نسل اول بنیانگذار کلیت مجموعه رو بشه بهش ضربه وارد کرد. بله، شهادت افرادی مثل شهید سید فواد، شهید حاج ابراهیم عقیل که اینها خب سالها در لیست ترور آمریکا بودن، این دو نفری که دارم عرض میکنم خدمت شما، شخصیتی مثل شهید حاج علی کرکی، نیروهایی که در رده‌های بعدی بودن، شهید حاج حسام طویل، شهید حاج طالب عبدالله، شهید حاج محمد ناصر، اینها افرادی بودن که در مسیر مقاومت اسلامی از همون ابتدای تأسیس اینها حضور داشتن. ولی آیا فقط اینها بودن؟ آیا شورای جهادی حزب الله فقط این تعداد افراد بوده که اسرائیل ادعا میکنه که بازدارن اینها اومده ساختار رو کامپیوتر کامل منهدم کرده؟ خیر، اصلا ابدا چنین چیزی نیست. و خیلی از بخشای حزب الله دارن به فعالیتشون ادامه میدن، فرماندهان الحمدلله خیلیاشون زنده هستن، از نسل بنیانگذارم هستن این افرادی که من دارم خدمت شما عرض میکنم و شما الان دارین تاثیرشون رو میبینید. یعنی با وجود شهادت سید حسن نصرالله و این تیم، این ترورهایی که انجام شد، عملیات ها همچنان داره، مقاومت اسلامی داره همچنان عدم عملیات هاشون رو ادامه میده. و الان هم عرض کردم همین چند ساعت اخیری که من و شما الان صحبت میکنیم و شنوندگان عزیز دارن گوش میدن، تو همین چند ساعت در مراکز تجمع نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی که تو مرز لبنان تو نوار میانی اینها قصد ورود داشتن، حزب الله با دقت مورد هدف قرار داده. خب این نشون میده که یک ساختار مستحکمی وجود داره که درش فرماندهانی هم هستن که با تجربه و شناخت هستن و دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین به این مدل لیست ها و به این مدل جدول بندی ها اینها اصلا ابدا توجه نکنید. و این رو عرض میکنم با قاطعیت که ساختار حزب الله بسیار قدرتمندتر از این هستش بشه در یک چارت اصلا خیلی خنده‌داری بشه به این شکل درش و.
تشکر میکنم جناب آقای محمد جواد مهدی زاده، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر منطقه غرب آسیا. ممنونم از شما.
خواهش میکنم همچنین خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
ابرای پاییزی دلگیر من، جوان تر و جوان چهره پیر من، چشمای من بی خبرای ساده، منتظرای دل به جاده داده، مردمک و تون به کجا زل زدن، باز با جهاتون به کجا پل زدن، باشی بدونی که دارم هنوزم از اشتباه قبلیتون میسوزم، با این که هیچ شخص نیومد پیش من، شب زده ها چشمای دردیش من، تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه که بهترین رفیقه.
صبح همگی به خیر، ساعت 6:40 و سوال ما امروز از شما با توجه به روز ملی نخبگان این بود که یه نخبه معرفی بکنین و دلیلش هم بگین. یه نخبه دوروبر خودتون، یا اصلا ممکنه یه نخبه بگید آقا مثلا به نظر من فلان کی از فلان ورزشکار در لیگ دست دو مثلا اگه داره بازی میکنه نخبه است، چرا حالا دلیلش مثلا میتونید بگید بهمون. یا اینکه مثلا در حوزه زندگی خیلی خودشونو نخبه اعلام کردن، طرف گفتش که من تو این اوضاع امروز از صفر شروع کردم و موفق شدم و من نخبم. یه دوستی میگفتش که پدر من 4 پسر رو بدون مادر بزرگ کرده و از نظر من نخبه است. یعنی از این مناظر هم میشه بهش نگاه کرد. 30881 شماره پیامک ماست و امروز هم به اونایی که پیامک میدن حواله های استفاده رایگان 1 میدیم. 6:41 این شما و این بخش اخبار با امیر حسین چیز ببخشید امین خراب شد تیترم امین قاسمی فر. امیر جان سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام به تو مهدی نرچی، سلام به تو پیمان طالبی و همه دوستای خوب شنوندمون. امیدوارم که حالم خوب باشه، سلامت باشن و انشالله که اتفاقای خوبی برای همه بیفته.
انشالله. خب چه خبر؟
ببین
بذار کجا چی بگیم.
آره بذار اول سه تیترای مربوط به همین اتفاقات رو با هم مرور بکنیم. از بامداد امروز خبر اومد از حملات توپخانه‌ای و پرواز گسترده هواپیمای سیونیست بر فراز لبنان و یه عملیات محدودی رو هم اخبارش آمد که رژیم اشغالگر قدس علیه در واقع لبنان آغاز کرده، در واقع هرچند به صورت محدود و با اون چیزی که اونگونه که در واقع ارتش رژیم سیونیستی بیانیه داده و ادعا کرده، این حملات محدود تو علیه مواضع حزب الله در مرزه، ولی تصاویر و آنچه که از قبل بوده نشون میده که مناطق مسکونی مورد حسابات هم قرار گرفته و به هر حال این عملیات محدود شروع شده، عملیات زمینی محدود. درستش اینه که اینجوری بهش اشاره بکنیم. نکته دیگه اینه که یک ساختمان هم در دمشق مورد حمله قرار گرفته. منابع رسانه‌ای از شنیدن صدای چند انفجار در دمشق خبر دادن و گفته میشه که اینا ناشی از حملات رژیم صهیونیستیه. باز این هم خبرش نیمه شب دیگه مثلا ساعتای 3 منتشر شد، 3 بامداد، اما هنوز هیچ کسی مسئولیت این حمله در دمشق رو به عهده نگرفته، ولی این اتفاقات اخیر و این داستانا در پیوند با اونها بوده. یک سری هم در واقع یه منبع امنیتی باز بامداد همین سه شنبه به الجزیره گفته که رسان در واقع از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در نزدیک فرودگاه بغداد گفته، پایگاه ویکتوریا. حالا اینم باید ببینیم که تا ساعت آینده چه خبرهای بیشتر و کاملی ازش بیرون خواهد آمد. عرض کنم خدمت شما که توی یمن هم نیروهای مقاومت 11 پهپاد آمریکایی رو سرنگون کردن، یعنی شماره تعداد پهپادهایی که مقاومت یمن اونجا از بین برد شد 11 تا. آخرین تیتر هم تو حوزه این خبرهای مربوط به اتفاقات اخیر بدم به اظهارات جوزف بور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که باز هم بدون محکوم کردن حملات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان به این نکته ولی اشاره کرد که اوضاع انسانی در این کشور وخیمه و از تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ. و حالا باید ببینیم که این حرف‌ها تا بیاد تو مقام عمل قرار بگیره چقدر در واقع تأثیر می‌ذاره و چه اتفاقی براش می‌افته.
حالا تو این هیروبیر ارتش نیجریه هم حمله کرده به یکی از روستاهای کشور خودشون.
آره اونجا خب این مشکلات همیشه بوده، به خصوص که حالا در واقع گروه‌های اسلامی شیعه‌ای که اونجا هستن معمولاً چی میگم بهش تحت ظلم هستن، ولی آره این شاید این متشنج بودن اخبار و اینا باعث بشه که خب فکر کنن که مثلا میتونن از این بلبشو به قول معروف استفاده کنن. حالا علایالی چند تا رو گفتم، یه فاصله کوتاه بگیریم بیایم بریم سراغ چند تا خبر دیگه.
فرمایید. بله
خب عرض کنم که پیمان یه نکته جالب به شما بگم از این البته جالب بود، بذار حرفم پس بگیرم. جالب چرا؟ یه بخشش جالبی، بخششم ناگواره. ببین معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفته که امسال در واقع 188 نفر تو اتوبان ها فوت شدن به خاطر عدم رعایت قوانین راهنمای رانندگی و نمیدونم تصادفات و اینا. عدد زیادیه ها، 188 نفر فقط توی تهران این اتفاق براشون افتاده توی اتوبان ها. به نظرم میرسه که یه ذره باید حواسمون بیشتر جمع باشه، حالا هم بحث موتور سواران و هم در واقع تردد آبرین پیاده میتونه این کار رو انجام بده. اما به گفته پلیس ممنوع شدن این تردد آبرین پیاده و موتور سوارها تو اتوبان ها خیلی به کاهش این جرایم کمک کرده. فکر کنی پلیس روزی چند تا کروکی داره تو تهران میکشه برای تصادفات، با تمام این احوالی که گفتن آقا زیر نمیدونم این میلیون تومان کروکی نمیخواد، این که بیمه هست و اینا، ولی پلیس داره میگه ما روزی 100 تا کروکی فقط تو تهران داریم میکشیم.
100 تا کروکی،
تازه میدونی که خیلی از جرایم چون میاد زیر اون 50 تومانه اصلا کروکی لازم نداره.
یعنی خیلی تصادفات
آره بیشتر از این هاست و اینا هم جز تصادفات در واقع سنگینه ها. به هر حال به نظر میرسه که این عدد درشتیه. راجب خودرو گفتم، این کمپانی نمیدونم اسمش من نمیگم، ولی همون کلاورداره بود صحبت شد، خیلی از سلبریتی هم رفته بودن سراغش. اینه حالا
برای می... گوشی بود.
آره آره حالا دادستان تهران گفته که 5 تا خودرو گرون قیمت این کمپانی به مزایده گذاشته شده برای اینکه
کمپانی
این اتفاق براش افتاده. نکته جالب اینه که رئیس سازمان فروش اموال تملیکی هم گفته برخی دیگر از اموال این در واقع کمپانی داره به فروش میرسه و عدد 4000 میلیارد تومانه.
البته ایرادی نداره بگیم دیگه، کوروش کمپانی.
حالا دیگه همین کمپانی که به هر حال محکوم شده بود الان کاشت میلیارد. پیمان جالبه دیگه، یعنی ببین چقدر به قول معروف
یارو نبریده بوده.
آره نبریده بود. نه چرا نمیشه من حرفمو بزنم.
دیگه.
چقدر برده بوده. چقدر پول برده بوده و چقدر دزدی کرده بوده و هر داستانی که فقط انقدر پولا اینجا بی خیال شده که تا حالا این اموالی که گذاشتن میگه 4000 میلیارد تومانش به مزایده گذاشته شده. حالا چقدرش
داره داره. آره. همین بود که مصاحبه کرد گفت بابا بذارید من برگردم همه رو پس میدم، همه پولا رو پس میدم. داشته دیگه، چون بعید میدونم 4000 میلیارد گوشی فروخته باشه این آدم.
آره این به هر حال اموال دیگه ای هم داشته دیگه، نمیدونم داستانش، ولی انقدرش رو اینجا به قول معروف جا گذاشته یا هر چیزی دیگه برای فروش گذاشتن، اینم عدد درشتی هستش. حالا باید ببینیم چی. آقا یه مطلب دیگه، هر وقت وقت من تموم شد من بگیدم.
نه داریم،
حتما شنیدی دیگه ترم جدید معمولا شروع میشه تو دانشگاه، میگن دانشجویان جدید الورود، بعد اومدن فارسی درس کردن گفتن نو دانشجویان، میدونی. بعد این نوع پسوند خیلی
حتما ترم یکی ها میگن چی ترم؟
نوتر.
نوتر
آره نوتر اونها میگن نوتر. آره ولی نکته اینه که حالا اینو برای این پسوند رو برای اراضی لوواش هم من دیدم به کار بردن، خیلی برام جالب بود که رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا از ضرورت برخورد با اوباش نوپا یا نو اوباش ها گفته.
اوباش نوپا رو نباید استفاده میکردن.
حالا بعد من خبر رو که خوندم دیدم ایشون گفته که این اراضی لوواش نوپا بعضی وقتا خطرناکتر از سابقه دارا هستن و گفت ما سابقه دارا رو معمولا سطح بندی کردیم، کاملا زیر چتر اطلاعاتی ما هستن، حالا چه تو زندان باشن چه مرخصی باشن چه حتی بیرون باشن بهشون اشراف داریم. گفتم ولی این اراذل نوپا هم به قول معروف میگه خطرناکترن. بعد من یاد یه داستانی افتادم، این اینا احتمالاً مثلا حتما تو هم شنیده بودی مثلا اون که خلافکاره یا بلده مثلا میدونه که کی چگونه چقدر تا چه حدی بره،
ولی اونا ناشیان.
آره آفرین، اون ناشیگری ظاهرا باعث میشه که این اتفاق بیفته. ولی
نوپا رو کاش نمیذاشه، مثلا میگن کودک نوپا، مثلا طرف بچهش را میره مثلا میگن که نوپا.
هم اصلا همین
بابا ادبیاتش باعث شده نوپا بعد خلافکاره میشه،
تازه پاش به خلاف باز شده، منظورشون این بوده دیگه، اینجوری به قضیه نمیکن. آقا من هنوز باور نمیکردم این شرکت های هرمی کماکان کار بکنه.
آره بابا
عجیبه که این همه راجبش صحبت میکنیم، همین میگیم کلاهبرداریه و اینا، بازم این اتفاق میفته. بعد حالا دیدم رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران گفته که 100 نفر از اعضای تیم های شرکت های هرمی دستگیر شدن، آدم ربایی کردن در قم و تهران و 7 لیدر اصلی و در کنار اون 100 نفر اعضا هم دستگیر شدن. خیلی قضیه عجیب غریبه و به قول معروف گنگستری داره میشه که حالا
یعنی هنوزم میرن میشینن مخ مردمو میزنن.
آره
میگن بیا
اینجوری بکن. آره به نظر من آره عجیب غریبه به قول تو، همین که هنوز بری بشینی و صحبت بکنی گوش بدی بعد بخوای این کارو انجام بدی، آخه اینش از همه مهمتره. باز یه نکته دیگه هم بگم، حالا که کسی به من کاری نداره نمیگم، وقت تموم شده بذارین رو هم بگم. معاون وزارت دادگستری راجب مقابله با زباله‌گردی برای حفظ بهداشت عمومی گفته و گفته که برای جمع‌آوری اطباء هم البته سازوکارهایی در نظر گرفتیم. اون بخش اطباش رو که خب چند بار راجعش صحبت کردیم می‌ذاریم کنار. این مقابله با زباله‌گردی نکته بسیار مهمیه. دیدی دیگه این افرادی که میان از توی این سطح‌های زباله، اینا بعد درآمدشون خیلی درآمدهای خوبیه ها.
بله بله.
یعنی از دور که شما نگاه می‌کنی به این منظره و به این اتفاق می‌کنی، مثلا یه جوونیه، یه بنده خدای چقدر داره زحمت می‌کشه و هیچ پولی نداره، ولی باهاشون که صحبت می‌کنی درآمدشون
میانگین 30 تومن در ماه.
آره درآمدشون این تازه 30 تومنه عدد خیلی کوچیکیه، بعضیشون خیلی بیشتر از اینا.
نه خب سرانشون بله دیگه.
آره بعد آفرین خواستم همین رو بگم.
آره.
بعد دیدی که به صورت مویرگی این شبکه‌های فروش هست، اینا به صورت مویرگی میان تقسیم میشن، جا دارن ها، یعنی یه منطقه مال من تو وارد نمیشی، یعنی میخوای وارد بشی حسابی داستان میشه و مناطق مختلفو در اختیار دارن و خلاصه پولش رو هم استفاده میکنن.
من شنیدم بعضی از این وانتی ها هم اومدن یه شبرنگ زدن، مثلا مدیریت پسمان علکی زدن که همه بدون اینا ما شهرداری هم.
اتفاقا یه نوماندم دیدی که جایی
نوماندم که آره این بیلبوردش رو میبینیم دیگه،
اون سی بیلوه نوپا و نودانشجو و نوهراز دیگه. گفتم آره این نوماندم
طرح زغابله با مبالغه با زباله
مراقبه با
مبالغه با زباله گردی. خیلی خوب.
آره دیگه وقت ندارم. همین در همین حد که 40,000 تا تحصیلات قرضال حسنه به حساب بازنشسته ها وارد شده، خیلی رقمش کمه، باز دستون درد نکنه، ولی واقعا 20 تومنه 40 تومنه هیچ دردی واسه زندگی اون بازنشسته ای که کلی خرج داره کم نمیکنه، یه ذره ان شاء الله این رقم الان بیشترش بکنه. ممنون از تو.
قربون دمی جون. دست درد نکنه.
سلامت باشی. شلا فردا خدمت شما خواهیم.
فردا چهارشنبه.
بله فردا چهارشنبه.
خدا حافظ. هر جا برم مه تو بند جونمه، عشقت نمیره از سرم، تو پوست و سکونمه. یه دم مگه نبی دنیا دل تنگت میشم، نگاه دریای تو آبی روی آتشم، واسد دلم واسد تنم واسد تمام زندگی، از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگی، واسد دلم واسد تنم واسه تمام زندگی، از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگی، واسه تنم واسه تنم واسه تمام پروفسور محمد اصغری سلام، صبح بخیر.
سلام پیمان جان، صبح شما بخیر. سلام بر شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
امروز هم هوا باحال بود، امروز هم خوب بود خدایش.
واقعا هوای از جهت دمای هوای ناب به حال پاییزی رو داریم تجربه میکنیم، بارندگی هم داشتیم.
بل. میگه پاییز عاشق است.
بله
میگه خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. حالا الان بفرمایید با این مطلع جذاب.
بله دستون درد نکنه، به موقع بود. بین ایستگاهمون نگاه میکنم توچال باز رکورد شکن بود از جهت خنکی. ایستگاه توچال دما شد، حداقل دما شد منفی یک درجه. بعد با بارشانی در کردستان شد یک، اردبیل فرودگاه شد یک، دشت نمدان، جای مختلف دشت نمدان در استان فارس شد یک باور انسان نمیشه که باور هر ایرانی که دشت نمدان در استان فارس یکی از سرتای مناطق باشه. ورزقان در آذربایجان شرقی پیمان شد 1.5، تخت سلیمان در آذربایجان غربی هم شد 2.2. حالا پای تخت نشینان اگر میخوان مقایسه ای داشته باشن بدونن که کمترین دما که در تهران داشته 14 درجه بود، 13 و 8. البته که با رکوردی که فاصله داشت، یعنی رکورد 12 بود، حالا 2 درجه فاصله داشت، ولی به طور نسبی خنک بود. و بین مراکزم دارم نگاه میکنم، خنک‌ترین ایستگاه ما شهر کرد بود، بام ایران 4 درجه شد، اردبیل 5، همدان 5 درجه شد. خب ما بیش از ظهر نسبتاً آروم پیش روی ما هستش، ولی خب در ساعت بعد از ظهر بعد منتظر شگیری ابرها در استانهای مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، در کردستان، کرمانشاه، همدان، استان لرستان، ایلام، حتی خوزستان، استان مرکزی باشید. زنجان و قزوین هم فراموش نمی‌کنم. شرایط برای وقوع بارندگی بعد از ظهر و شب در غرب استان البرز مهیا هستش. چون با کم فشار سر و کار داریم، برای سواحل دریای خزر بارش پیش بینی نکردیم، هشدار ساده ندادیم نکردیم. مطمئن یه چیزی که خیلی ما رو نگران میکنه پیمان عزیز اینه که سه‌شنبه چهارشنبه با شیب نسبتا تندی هوا گرم میشه. خب بیشترین گرما رو ما تو سواحل دریای خزر داریم. خب اون زمانیه که آخر هفته هم هست، خیلی تشکر برن نیمه دوم هفته است. به شما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم کسایی که میرن به جنگل ها تو فضای باز حواسشون جمع باشه، چون وزش باد داریم، گرمای هوا هم داریم، احتمال آتش سوزی تو جنگل ها هست. بازم تاکید میکنیم امروز، فردا، حتی پس فردا پنجشنبه هم برمی ترسیم. حالا از پنجشنبه بعد از روز بعد شرط عوض میشه، یه بارندگی آغاز میشه، دریا تومالی میشن، دریا مواج میشه. پنجشنبه بعد از روز بعد جمعه شنبه شمال بارونیه. برای فردا اگر کسایی از ما رو میشنون آگاه باشن که کماکان بارندگی ها در شمال غرب و غرب کشور به شکل رگباری ادامه خواهد داشت و وزش باد هم پدیده مشترک در اکثر جا هستش. ما برای اتفاق جوی هم هشدار صادر کردیم برای شرق کشور، برای جنوب غرب، برای شرق کشور میزان سرعت باد قابل توجه، برای استانهایی مثل خوزستان به همین ترتیب، چون جریانات هم جنوبی هستن شرجی میشه و برای بوشه به همین ترتیب خواهد بود، جریانات جنوبی حاکم هستن و احتمال وقوع گرد خاک هم هستش در استانهایی مثل ایلام، مثل کرمانشاه، مثل استان کردستان. در ساعت بعد از ظهر رو عرض میکنم حتی داخل تر استان لرستان به همین ترتیب هستش. این کسایی هستن بدنشون آسیب پذیره ذهنیت رو داشته باشن اگر سالی هستن در خدمت.
آقا هفته آینده ساری رو دوستان دارم میگن، هفته آینده. البته
برای کی آخه؟ چه روزی؟
چه روزی؟ یک شنبه. حالا هر روز شما خود وقت داری.
نه ببین، من شنبه رو میگم بارونیه.
شنبه،
خب شنبه که 100% بارونه. یک شنبه به بعد دیگه آرومتره، هوا آرومه. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، به همین ترتیب. یعنی فقط شنبه هست که بارندگیش هم نسبتا شدید.
خودت هم میتونی؟
خودم یعنی
شنبه اوکی برای شمال؟
برای شمال؟
آره. خواهش میکنم. بعد اینکه یه بار دیگه سلام کنیم به دکتر اسخری، آرم رو برو رفت.
آره.
گفته که پیمان جون سلام، گلبهار سرده. گلبهار مشهد، گلبهار مشهد. مشهد که دیگه اصلا سرد شد دیگه، مشهد سرد شد. و اینکه بخاریشون هم روشن کردن.
آره به هر حال این روزا، دیروزا عرض کردیم که پیک این سرما هست، این سرما توی نیمه شمالی شرقی حتی نشون به نشون این که هشدار دادیم به باغدارا که حواسشون به سرمازدگی محصولات باشه. که حالا از این بعد روند افزایش دما اتفاق افتاد. اونجا به همین ترتیب.
دوستانی که الکس صدا کردن، دوستانی که جو صدا کردن، این هفته ما خیلی شوخی نداریم. حالا هوای برنامه‌مون خاصه، از دو هفته آینده مجدد برمیگردیم به تنظیمات کارخونه. چون الان خیلی ها همون اسمای شما رو نوشتن، نوشته که به نظر من نخبه آقای اسخریه تو هواشناسی. آقا راستم میگه، خدایش. حالا بدون شوخی بخوام بگم، میخوام یه حرف حسابی بزنم، شما جز کسایی هستی که اومدی فرم کارشناسی هواشناسی رو عوض کردی و یک تحولی ایجاد کردی در این بحث هواشناسی.
ما شاگرده میکنیم.
خدا جدی دارم میگم، من دست شما رو یه تاکسی اینترنتی میگیرم میام میبوسم برمیگردم. نوشته که تف